بسم الله الرحمن الرحيم. ما اگر اجازه بدیم اگر اجازه بفرمایید، با توجه به فاصله که با دو جلسه قبل افتاده، بر اساس برنامه‌هایی که خدمت شما هست
یه مروری داشته باشیم
و ببینیم که نکته های مهم اون دو جلسه چه بوده، یه خورده بحث روشن‌تر بشه، جا بیفته و بعد انشاءالله در حد امکان مطالبی رو برامون اضافه.
بزرگوارانی که
جزوه جلسه قبلشون رو مرور کرده باشن احتمالا باید بعضی از این جملات اون جزوه باشه. نکته اول این بوده که توقف هر تغییری بر انتظار تغییر از شریک زندگی به معنای تسلیم قاطع برای عدم بهبود و ارتقاء شرایط است. این خیلی جمله کلیدی و مهمی. ببینید خیلی هم جمله رو در ایهام بیان نکرده. یعنی گفتیم اگر شما گفتید مثال استقبال دو جلسه قبل یادتون، شما گفتید من رفتم استقبالش، 20 ساله میرم استقبالش ولی اون یه بار به اعتراف من بلند نشده، پس من حرکتی نمی کنم تا اینکه او حرکت کنه. این یعنی من خیلی مصممم برای که شرایط تغییر نکنم. اگر قانونهایی باشند که حتما هستند، حتی از اونهایی که با تغییر میان هم قانونهایی هستند که این سوال رو مطرح کنم، آقا فقط بر ما میگیم؟ نه، ولی الان شما بفرمایید که ساعت 9 صبح روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه 1394 ما چند تا از شوهرها شما رو میتونیم اینجا دعوت کنیم باشون صحبت کنیم. اون تعداد اگر میاد برای من فرق نمیکنه، اونا بیان به هم و اونا میگم جنس مردانش بده، اونا نیستن. مدرسه اصلا نخواست دعوت رو به جلسات و پدران نخواست بگذاره، نخواست پدران دعوت کنه. من معتقدم اگر شما بخواهید زندگیتون تغییر کنه میتوانید. اگر یک شوهری آمد و گفت من اصلا این حرفا رو قبول ندارم، پیش نمیام، چرا؟ هر کس معطل این حرفا شد یعنی من نمیخوام زندگی. بعد یادتون باشه ما تو جلسات قبلی هم میگفتیم، سالای پیش هم میگفتیم شما این حرفا رو از دو منظر بشنوید، یکی برای زندگی خودتون، یکی برای زندگی دختراتون. به دخترتون و البته گاهی هم به سرتون باید یاد بدید که ببین عزیزم، اگر بخوای برای بهبود شرایط زندگی معطل مادر شوهر بشی بمعطل، بخواهی بگیم مادر بزرگ شوهرم هنوز ما از کربلا آمدیم زن نزده بگه زیارتتون نبود، بخواهی معطل این حرفا بشی زندگیت متوقفه، رشد بکنه، بهتر نمیشه. نمیگم الان بده زندگیتا، ولی از اینی هم که هست بهتر نمیشه. چرا گفتم گاهی به پسراتون؟ به خاطر این که مدل گفتن به پسرها ممکنه از طرف شما خیلی بعضی جاها نکرو نباشه، گاهی شوهر شما باید بگه، گاهی بازم اونها باید جور دیگری به شما بگوشه. پس این تیتر بسیار مهمیه. هر تغییری رو ما از شما انتظار داریم، برای تو مثال ها زدن بوده، هر تغییر انتظار داریم نه به خاطر این است که شما باید ایثار کنید، شما باید از خود گذشتگی کنید، دیگه چیکار کنید، ما مادر شدیم، دیگه ما پدر نشدیم، دیگه ما شوهر نشدیم، نه این حرفا نمیخواد زندگی خودتون. ولی علم روانشناسی هم در حیطه نظر و هم در حیطه تجربه میگوید یکی از این بحث حال مثلا جلسه 4 و 5 هر باز دیگه میگه یکی از راه های تأثیر گذاری محبت. نمیخوای وارد این فضا بشوی، میگی نوبت اونه، نوبت اینه، نه شما میری خونه اونا، نه اونا میان خونه شما، چون یادمون رفته تو لیست این دفعه نوبت اونا بوده که بیان بازدید پس بدن یا نوبت ما به بازدید برن، تموم میشه. نکته دوم این که اشاره کرده این تو بندی هم برای شما نوشته شده، واقعا درسته که این حرفا بهترین جاش زمان انتخاب همسره، بهترین جاش همون سالهای اول زندگیه، یعنی همون 5 سال اول، یعنی همون زمانی که بچه شما هنوز نوزاده، اینا بهترین جاش اونجاست. حتی گاهی اوقات میشه گفت 10 سال اول بهتر از بعدشه. اما اگر نشود باید بالاخره یه وقتی نشست و این زندگی رو بررسی کرد، باید دید چرا در زندگی ما شادابی لازم نیست، یا چه کنیم شادابی زندگیمون بیشتر باشه. تو جمله بندی شما رو میبینید، من بعضی جاهاشون جاشو خالی گذاشتم، فکر کنم بنابراین توی جمله بندی شما هست ولی جلوش خالی. گفتیم احساس خرسندی و رضایتمندی داشته اشکاله، شوق و اشتیاق به زندگی را افزایش میدهند، قانون زندگی را گرم میکنند، خانواده را کارآمد و پویا میسازند، بنابراین چی؟ بنابراین رضایتمندی در زندگی اینجا ها برای اینکه کاملش کنید دیگه، اونجا برای که خواهید رضایتمندی زندگی تنها یه چیز اضافه بر اون بایدهایی که ما لازم داریم نیست، مستحبی نیست. رضایتمندی موتور حرکت زندگیه. فقط اینجوری که بگیم خب حالا ما زندگیمون الحمدلله به خاطر قضا اون جوره، ماشینمون، تنظیم مسافرتمون، نه، احساس رضایت هست یا نه؟ احساس رضایت یعنی چی؟ یه نفر برای من بگه. یه خود بهتر متمرکز با متمرکز بر همسر بگید همجور قسمت خالیشو گفتید، قسمت پرشو بگید، خود جمله رو مثبت بگید نسبت به همسر. رضایتمندی در زندگی یعنی من راجع به همسرم و زندگی چی بگم؟ ببینید باز اون تفکیک رو بکنید یه جایی ایراد پیدا میشه. خوبه جمله تون. حالا اگر یه نفرم راضی بوده لااقل شما نصف شده دارید، نمیتونی بگی حالا این زندگی رضایتمندانه نیست، لااقل برای یه نفر فعلا هست. این رضایتمندیه همونجور که فرمودید، این که من احساس آرامش کنم از بودن در کنار این آدم، من از این که با این آدم دارم زندگی میکنم احساس بدی ندارم. یه چیزی که اگر یه وقت دوست داشتین در آخرین قسمت‌های خواستگاری از دختراتون بهشون یاد بدید اینه، مثلا حرفاشون رو زدن مشکل دیگه نداشت. یکی از پیشنهادها اینه که اگر فرهنگ خانواده هاتون جوری هست که در آخرین نوبت یه بار تو خیابون با هم را برن یا برن یه جایی خریدی بکنن یا هرچی،
دختر شما به این نکته فکر کنه که آیا من دوست دارم یک عمری با این آدم را برم یا نه، هیکلشه، تیپشه، مدل حرف زدنشه، برخورد کردنشه، تعاملاتشه، و اگر به هر دلیلی این فضای خروج از خانه میسر نشد، توی اون دید و بازدیدهای آخری هنوز بله نهایی رو نگفته، یه بار باید فقط به این آدم به عنوان شوهر نگاه کنه، نه به عنوان انتخابش بکنم یا نه، نه این الان شوهر من، مهمونی سال بعد خونه مامانم اینا هست، همه اومدید، من دوست دارم لذت برم از اینکه شوهر رو یا نه، احساس افتخار میکنم، احساس به خود بالیدن میکنم. تفکیکش الان شما برای زمان در واقع الان میگید یا برای زمان خواستگاری میگید؟ زمان خواستگاری باید مبانی عقلیش محکم باشه، به خاطر همین من میگم آخرین مرحله، یعنی همون مرحله‌ای که ما در قواعدمون به پسرها میگیم حالا دیگه به عنوان همسر بهش نگاه کن، که گاهی اوقات شما میگید دخترم چادرتو شل کرد کن مثلا، گاهی روتو باستن، همون موقع است، اون موقع میگیم ببین تو حرفاتو زدی، استدلالاتو که حالا یه خود احساسی بهش نگاه کن، دوست داری یه عمر ما این را داری؟ دخترهایی بودن عقلی به این دخترها رسیدن به تعبیر فهم شما، بعد گفته نه انگار پاشو یه جوری میذاره، من وقت یه عمری مثلا همینجوری با شغلش، با شخصیتش، با مدرسهش، با تحصیلاتش، با دانشگاهش مشکلی نداره، نمیتونه. و بعد یه عده‌ای از پدران و مادران میگن برو تو زندگی، محبت خودش میاد. حالا با این مدلی که ما گفتیم برو تو زندگی یا نرو تو زندگی؟ نرو تو زندگی. ببینید دقت کنید، ما خدا لطف کرد تو جلسات متعددی که با هم داشتیم، حالا اونایی که بودن، با همین استدلال ها گفتیم فضای ورود به مرحله ازدواج رو باید زودتر فراهم کرد تا شما یه همچین قدرتی داشته باشید. خب اون دختر خانومی که الان میاد میگه آقا خب من الان این گزینه رو ول کنم، گزینه بعدی دیگه کی ممکنه بیام؟ خب دوستش ندارم ولی شغلش رو من باید چی بهش بگم؟ ولی شما اگر الان فضای ذهنی خودتون، خانوادتون، خانواده همسرتون رو آماده کردید برای این که بعد از کنکور یا قبل از کنکور دختر شما 15 تا مراجعه داره، ولی بعد کارشناسی ارشدش لااقل 3 تا 4 تا بالاخره خیلی بگیم خوب باشه، با یه فاصله ممکنه یه دونه در سال بشه، با یه فاصله ممکنه یه دونه در چند سال بشه، بعد شما اونجا نمیتونید این مراحل رو خوب طی کنید. پس یه خورده لطفاً روشن فکر بازی در بیارید برای اینکه دخترتون از بودن با این مرد لذت ببره، فضای انتخاب کردن رو براش زودتر فراهم کنید. که حالا الان میگه مادر همه جوره این مرد خیلی مشکل، ولی دلم نمیشه، نگی دخترم آخه مثل دخترم اونجا میشه، نگی نداره واقعا به دلش نمیشه. حالا این به دل نشستنه بن‌بست نیست، میشود کمک کرد که حالا چه کن که به دلت بشینه اگه واقعا همه جوره ایدئال بود اون پسر، باز نمیخوام بگم اگر، ولی واقعا بشینی که این حق انتخاب بود. پس احساس رضایت را جدی بگیرید، هم برای زندگی خودتون هم برای زندگی بچه ها. قسمت بعدی خودتون بخونید. جا خالی که ندید که شما 20 سال داری با هم زندگی کنم، خب باش میخواد 50 سال بعدیشو همینجوری با استحقاقی بریم؟ نه، درستش کنید، هر جاش میتونید درست کنید، هر جا میتونید بهترش کنید، هر جا میتونید یک کاری کنید که دخترها و پسراتون خاطراتشون از بودن با شماها بیشتر باشه. چند تا مورد خوب من براتون بگم و تعریف کنم. حالا منم پیره مرد نیستم که بگم مثلا نون تجربه خلاصه بیشتر دیدیم و بخورم. چند تا مورد خوب من برای شما بگم که یا دختر یا پسر علت ازدواجشون فرار از خونه بوده و بدتر از این زمانی که شوهری میگوید آقا من میدونم اون زن دیگه نمیتونه به اون زندگی برگرده چون از اونجا فرار کرده، یا همسری قانونی راجع به شوهرش خاطرات تلخ زندگی بچه ها رو از دیدن پدر مادرهای ناراحت افسرده سر و گریبان، نمیگم داد فریاد کودک، نه، کم کنید. چرا یک بچه ای باید ببیند که پدر و مادرش با هم اختلاف دارد؟ بعضی مواقع خاله ها، فامیلا، خواهرا جلوی بچه ها اختلافات پدر مادر رو پر رنگ میکنن. پسر خانواده نشسته به مادرش میگن که چرا شما همش با شوهرتون اختلاف دارید؟ بابا اگر اختلاف داره وقتی کاری بکنی بچه نفهمید، جلوی بچه رو هم گرید پدر مادرش میگن. گاهی اوقات بچه ها میفهمن. خب چی بگه؟ بگه ما با من میدونم بابا رو دوست نداریم، یا میدونم بابا تو رو دوست نداریم. خب چی بگه؟ الان اتفاقی نمیفتد، الان او عذاب میکشد و این کار نمیتونه. اتفاق اونجاییست که هر زمانی بتواند و به هر شکلی بتواند از ما فرار کند. عوامل پایه مؤثر در شادابی و رضایت در زندگی مشترک، اگه یادتون باشه تو صفحات پاورپوینتی که نشون داده اون جلسات، بعد از این جلسه هم جلسه داریم، یعنی بعد از ساعت ده هم برنامه یه گفتیم بعضی از عوامل عوامل پایه است. یعنی اگر مدرسه فضیلت نامی یک سال هفتگی برنامه بذاره برای افزایش احساس رضایت و شادابی از زندگی، از عوامل پایه که گذشتیم وارد عوامل حاشیه‌ایش میشیم. یعنی میگیم حالا اینا دیگه نمک کارتونه، اینا دیگه برگ برنده هاتونه، اینا دیگه فوت کوزه‌گری هاشه. ولی گاهی ما تو عوامل پایه باید اول یه خورده صحبت کنیم. الان ما فعلا تو عوامل پایه ایم، اینا ریشه هاست. گفتیم تو عوامل پایه ما سه مدل کار میکنیم، یکی در حیطه شناختی، دیگری در بگیم عاطفی و هیجانی، سومیشم گفتار و رفتار. اینا رو سعی میکنیم تلفیقی بگیم که شما هر هفته که تشریف میبرید تا هفته بعد از هر کدوم یه بخشی رو کار کرده باشید. فقط رو شناختی وایسیم، بعضی میگه خب الان یه دقیقه چیکار کنم؟ فقط گفتاری بگیم مبانیش توجه نشده باشه که خوب پیش نمیاد. نکته یکیش تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده بوده. اینا رو یادم گفتیم دیگه، حالا شما هر جاش مبهم بود میپرسید. گفتیم مدلای مختلف جامعه شناسان و روانشناسان راجع به خانواده و شکل ارتباط دوتا آدم تحلیل کردن. اما آنچه که ما توصیه میکنیم این است که خانواده را مقدس بشمارند. سوال شما جواب بدید، جوابتون به شوهری که میگه خانوم اگر واقعا زندگی مقدس است و خانواده مقدس است، آخه شما پس چرا
راجع به اون عطری که من گرفتم سه روز با من برگردی چی جواب میده؟ خانون مگه نمیگه زندگی ما مقدس است؟ چطور اینجا که رسید میگه مقدسه؟ اون روز که به خاطر مسافرت رفتن با مادر دینا آشوب در خانواده درست کردی، آخرش آدم منم بردی، آخرش این کارم کردی، اون روز ببخشی مقدس نبود. حالا که ما منشی دفترمون عوض شده الان مقدس شده زندگی، الان قانون خانواده متجدد شده، چی جواب بدم؟ این تقدس به یه معنای خوب بود از اون روزی که با هم صحبت می کردیم. من می گفتم خورشت قرمه سبزی دوست دارم، اون رو گفت منم خورشت قرمه سبزی دوست دارم، احساس تفاهم می کردیم، خوب بود. از اون روز زندگی خانوادگی مقدس شمرده می شد. بعضی از دخترهای شما وقتی دارن با خواستگار صحبت می کنن میگن من دوست دارم زندگیم در مسیر رضایت امام حسن علیه السلام باشه و برای این میخوام سرمایه گذاری بکنم. اگه فکر میکنید نمیشه خلاصه با هم همسو باشین، لازم میبارد زندگی شید برای شما آرزوی موفقیت بکنم، منم موفق باشم انشاءالله. این تقدس خوبه از گامهای اولیه توجه بشه بهش، اما نشد. توی روال زندگی باید زن و شوهر این را تزریق کنن به زندگی. راه تزریقش سخنرانی نیست، یعنی شما بگید که خب همسرم بفهمید بچینیم، من میخوام یه خود راجع به تقدس خانواده سخن بگم، حالا اگه دستی به قرآن روایت هم داشته باشین از قرآن روایت بخوانیم. نه، راه تقدسش این است که اول خودتون محیط خانواده و تعامل با همسر را مقدس بشمارید. قربتن الالله من تو را تمکین میکنم، قربتن الالله من برای این زندگی زحمت میکشم، قربتن الالله من برای شرایط بهتر زندگی این معاشرت را دارم، قربتن الالله. ببین تقدس در نگاه من هست یا نه، یا خودم فکر میکنم بالاخره یه جریان افتادیم توش دیگه باید بریم دیگه، کدومشه؟ من چون این کانون را مقدس میشمارم، این سرمایه ها را به این زندگی مشترک میآورم، حالا توقع دارم شوهرم این سرمایه پاکی و حیایش را به این زندگی مشترک میآورد. یادتون باشه چه در ابهام و چه روشن در جلسات قبل گفتیم، تو این چند جلسه هم به شکلهای مختلف اگر خیلی تعداد نفرات زیر 18 سال جمعمون زیاد نباشن میگیم که از آسیب‌های قابل توجهی که همه زندگی رو میگیره و همه دارن راجع به حاشیه‌هاش صحبت میکنن، مسائل ارتباطات همسران. من چه سرمایه‌ای را برای ارتباطات همسرانم آوردم که انتظار دارم اون سرمایه رو بگیرم؟ تو جمع‌های آقایان این جمله مکرر شنیده می شود، خوش به حالتون که شاید نشنیدید یا نمی شنوید. که تمام سرمایه های همسر من در این ارتباطات صرف بیرون از محیط خانواده است، از نظافتش، از تمیزیش، از خوب پوشیدنش. وقتی خسته است، وقتی تمیز نیست، حالا از من انتظار داره که من تمام پاکی و عفتی را که به او قول دادم با خودم توی زندگی بیارم. نمیشه. نمیگوییم او حق خطا دارد چون از جهت دیگری مشکل پیدا کرده، نه، اینو نمیگیم. آدم ها گاهی حرفا رو بهانه میکنن، ولی جسارتا گاهی ما بهانه ها رو تقدیم شد.
تقدس خانواده یعنی چی؟ یعنی انقدر تو برای من مهمی که من بهترین لباسم الان برای تو، تو انقدر مهمی که من شیرین ترین خنده هم برای توه. شوهرانی که در بیرون از محیط خانواده شیفته خنده های خانم های با حیا و کم حیا یا بی حیا دیگر می شوند، بعد گاهی اوقات در خلوت به خانمشون میگن که ببین اونجوری که خونه عمودینا میخندیدی خود بر ما بخند. تقدس خانواده از، شاید جلسه قبل اشاره کردیم، تقدس خانواده از منکر شمردن ارتباطات همسرانه نشأت نمیگیره. کسی بگه من انقدر مقدسم که اصلا این روابط را دنیایی میبینم، اینا خیلی پوچه برای من. تقدس خانواده از آنجا میاد که من همه سرمایه ام را میارم توی زندگی، بعد از تو توقع دارم تو سرمایه تو بیاری، توقع دارم، تو مجبور نمیتونم تو نگیری این سرمایه. و این تعبیری که خیلی مهمه تو مطالعات خانواده و خانواده درمانی خیلی حرف جدی است که یکی از علل سقوط فضای خانواده در برخی از جوامع تقدس زدایی از محیط خانواده است. ببین یه قراردادی بوده، خواستیم تا این تاریخ با این قرارداد پیش بریم، هر موقع نخواستیم قرارداد رو هم میتوزنیم. چیز مقدسی نیست که من بخوام براش دل بسوزونم، چیز مقدسی نیست که من براش عشق بریزم، چیز مقدسی نیست که من براش ایثار کنم از خود بگذرم. رویکردهای مختلف نسبت تشکیل زندگی هم که گفتیم کدوم یکی از این چهار تا قرآنیه؟ آیه قرآنش هم کدومه؟ بله؟ نه بالایی شده. رویکردهای مختلف نسبت به تشکیل و حفظ خانواده رو کدوم این چهار تا قرآنیه؟ کدوم جاش خالیه؟ خب چیه اونی که جاش خالیه؟ چیه؟ لتس کنو اگر اینا رو از هم تفکیک کردیم، نه که بخوام بگیم روی کرده تداوم نسلی وجود نداره، اینه که جزو کارکردهای خانواده از جلوتر هم اشاره میکنه. میخوام بگیم اگر محور این شد، یه بابایی گفت بسرم باید ازدواج کنی به خاطر اینکه فامیلی مثلا چیچیا ادامه پیدا کنه، یه نفری گفت دیگه چیار کنیم بیا باید ازدواج کنیم به خاطر رو کرده یک دیگری رو ببینیم. مثلا بعضی از ازدواج های خانواده های پزشکی رو میکرد سه متمرکزه، مثلا همکلاسی ها دانشجو ها اینجوری با هم ازدواج میکنن، میگن خوب آدم مثلا همسرش هم رشتش باشه خیلی بهتر میتونیم مطالب رو یاد بگیریم. حالا بعضیش رو دیگه همه شو کنیم راجع به رویکرد سکونت تربیت سخن میگیم. لتس کنو الهی ها که تربیت کنم، که تربیت کنم، نه که زبانش خوب بشه، که تربیت کنم. تربیت یعنی چی؟ شما بلدی نیست. عوامل عاطفی هیجانی که جلسه قبل بحث ارضای عاطفی هیجانی همسر، که ما ارتباط های همسرانه را در دیده ارضای عاطفی و هیجانی می‌دانیم، میگیم هیجانات جنسی، میگیم ارضای این هیجانات از عوامل آرامش خانواده است.
یه خانومی گفتن که بچه کسی اینجا هست، بچه ها هستن یا رفتن به یکی دوتا، یه خانومی گفتن که من خیلی زندگی خوبی داشتم، حالا نه در حد ایدئال، ولی زندگیم چیزی نبوده که آشوب باشه. حدود یک ماه زندگی من ریخته به هم. گفتم خب یه خوبی توضیح بده که من متوجهشم، بالاخره پیدا کنم دیگه. یه خوبی که توضیح دادم، خب من متوجه شدم مثلا خانم یه کسالتی مثلا پدر یا مادرشون داشتم، مثلا یه مدتی منزل پدر یا مادرشون بودن، بعدم که آمدن منزل شرایطشون، شرایط جسمانی خودشون در یه شرایط ویژه بوده. خب چند وقته الان شما همه شما به هم ریخته، مثلا حدود 10 روزه به هم ریخته دیگه، اوجش چند روزه گذشته است. خودم خواهم ببخشید حواستون به همسرتون به اون معنای ارتباطات بوده یا نه؟ خیلی گرفتار بود یا همون. گفتم اجازه بدین که من خواهش کنم که شما یه توی زمینه وقت بگذارید. یه راهکارایی هم گفتم که حالا دیگه الان خیلی توضیح نمیدم. هفته بعد شما یه گزارشی بدید. من گفت مثلا من شرایط شخصی خودم تغییر کرده، این وقتم بر اساس این راهکارا گذاشتم. مثلا من گفتم بچه ها رو اینجوری کنید، حضورتون اینجوری کنید، به همسرتون چنین پیشنهادی بدید، یه همچی چیز. گفت خیلی اصلا آب رویاتی شده. گفتم حالا من اطمینان نمی کنم، یه هفته دیگه هم باز بریم جلو. اونتا این هفته مثلا این کارا رو زندگی با حالت قبل برگشت. گفتم خب خانم میخواییم ارتباطات قبلی بهتر شد؟ گفتم این کتاب هم راجع به ارتباطات همسرانه رو داره، خواب بخوانیم. بعد بودش که من نمیدونستم که زندگی میتونه بچه بشه. این یعنی شوهری که احتمالاً درجه نیازهای عاطفی و هیجانیش بیشتر از حد متوسط بوده و البته کنترل‌های شخصیتی این شوهر و تدین این شوهر او رو حفظ کرده، در یک کمبود عاطفی هیجانی به سر بوده. حالا چیکار کنه؟ ناخواسته، نه ناآگاهانه، نمیخوام غیر ارادیش کنم، ناخواسته داد بزنه، ناخواسته ایراد به خودی بگیره، ناخواسته برخاش کنه، ناخواسته ارضای عاطفی هیجانی همسر سرمایه گذاری میخواد، گاهی خریدای ویژه میخواد، گاهی تنظیم حضور و غیاب بچه ها رو میخواد. تنظیم ها، نه اتفاقی، نه تنظیم میخواد. و این نقش مهمی در آرامش شوهران داره. شما میدونید خیلی عکسش پررنگ نیست، کمتره. اگر انشالله روشنه با همین جملاتی که یه خورده بعضیشو گفتم برم سراغ بعدی.
شما
بعضی از تستا برد در واقع بعضی از تستا نشون دهنده تفاوت هیجان طلبی هست.
یعنی این
قضیه
رو توی این مشاوره
تو سرمزاجی و گرمزاجی تستا میتونن مشخص کنن، ولی یکی از مشکلات اینه که بعد از ازدواج ها و اولین ارتباطات همسرانه تفاوت هایی در قدرت درونی بدن های خصوصا خانم ها حاصل میشود که گاهی این پیشبینی ها رو به هم میزه، ولی اینا عمومیت نداره.
یعنی تکیه میشه به این اطلاعات قبل ازدواج کرد،
چقدر میشه به اونا تکیه کرد؟ توصیهش یعنی چی؟ یعنی شما یکی از ملاک‌هاتون در انتخاب همسر فرزندان باید نگم، یکی از ملاک‌هاتون نظر
یه خورده تخصصی باشه، ولی رو هیچ کدوم از این قسمت‌ها وای نستی. مثل این میمونه که ممکنه یک مشاوری اشتباه بکنه، بله. ممکنه ایشون در لحاظ به لحاظ مالی مشکل پیدا کنه، بله. ممکنه به لحاظ شخصیتی یه چیز داشته باشه ما ندونیم، ولی ما اینا رو جمع می‌کنیم. بنابراین الان که یه خورده این تست‌ها مرسومه، مراجعه به مشاوران خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، قابل توصیه است. ولی حالا اگه یک شوهری اومد گفت نه ما اصلا ولی حرفا نیستیم، نمیخوام بگم اینجا دیگه الان حتما یه مشکلی وجود داره که ما نتونستیم پیدا کنیم، ولی همین جمله یه جوریه، چرا اصلا ولی حرفا نیستیم؟ این جمله خودش یه جوری است، ولی اگه نرید معلوم نیست لزوما اتفاق بیفته. به یه معنای سرد مزاجی و گرم مزاجی رو شما میتوانید در جلسات خواستگاری هم روشن کنید، با شرط اینکه دختر شما یا پسر شما خودش یه خود این حرفا رو سر در بیاره، با یه سوالات ظریفی میتونه بپرسه. یکی از کارهای دیگه هم اینه که شما از مادر خانواده پسر در واقع بپرسید، راجع به خورد و خوراکشون میتونید بپرسید، راجع به هیجاناتشون میتونید بپرسید، راجع به شکل ورزش ها و تفریحاتشون میتونید بپرسید، اینا خودشون نشون میده. مثلا راجع به خورد و خوراک ها، حالا نمیدونم اینجا من راجع به پیشگیری از اختلالات جنسی بحثی نداشتم، جای دیگه گفتم. مثلا خورد و خوراک خیلی موثره، خانواده هایی که خیلی بی ملاحظه بچه‌هاشون بعضی چیزا رو میخورن و یا مدیریتی در تغذیه ندارن، اینا بچه‌هاشون دچار مشکل میشن، یعنی بعداً خیلی معلوم نیست که الان همونیه که بعد ازدواجه یا نه. خانواده‌هایی که خیلی مراقبن که چی میخورن چی نمیخورن، اینا باز بعضیا اینی که الان شما میبینید با اونی که بعداً خواهد بود نزدیکتر تا بی ملاحظه. به هر حال عوامل گفتاری و رفتاری، چیزی که تاکید داده بودیم الان یکش برای شما خالی یا دوش؟ یکش. تکلیفمون چی بوده؟ استقبال کلامی رفتاری که یه خودم اصلا نمایشش هم بازی کردیم، چقدر بعضی خوششون اومد، حالا چقدر یادشون رفت نمیدونم. یکش اعلام مقبولیت همسر بوده. اگه یادتون باشه اینو توضیح دادم. توضیح من یکی بگه. یعنی چی از عوامل گفتاری و رفتاری مؤثر در شادابی زندگی این است که من مقبولیت همسر را اعلام کنم. این یعنی چی؟ یه خود بهتر از اعتماد به نفس. آفرین. برای شغل چه مثالی زدم؟ چون این مثاله رو یه بار پیار سالم شد گفتم و احساس کنه که برای همسر شغل ایدئال است، این حس رو داشته باشه. اون خانم‌های بزرگواری که قبلا خراب کردن یه خود ناراحت باشن، چون این از اون تیکه هایی که تو ذهن آقایون به راحتی پاک نمیشه، ولی لطفاً تلاش کنن به نحوی غیر مصنوعی جبران کنن. گاهی اوقات شما مثال بچه تونو بزنم که همه تون تجربهشو دارید، شاید مثال همسانو نجربه از یه تجربه نداشته باشه. مثلا شما دست به سر دخترتون میکشید، ما نکنی اونجوری، مثلا تایه دلش دوست داره اینجوری تحمیلش میگیرید نوازشش میکنید یا نه؟ خیلی اوقات هست که تایه دلش دوست داره. بعضی ها بچه حالا از در آبوش کشیدن بدشون میاد، اون استثناء ها رو فایده ندارن. نه، دوست داره که دیده بشه، دست درش بکشی ببوسیدش، دوست داره. ولی گاهی اوقات شما تو جمع اومدی مثلا دخترم وای عزیزم دلم برای تنش رو خجالت میکشه، ولی تعدیلش رو دوست داره. گاهی اوقات شوهران اگر عادتشون هم نداده باشیم، مثلا اگه عادت کرده باشن که مثلا کانومش رو تعدیلشون بگیره خب، ولی اگه عادت هم نکرده باشن اولش خیلی واکنش جالبی نشون نمیده. شما نترسید، اولا اگر شروع نکردید تا حالا از مخفی شروع کنید، از یواشکی نه جلو جمع. بعد اگر دیدید میتلب جلو جمع، اون مثال تعلیق جلسه قبل هم که صحبت کردیم گفتیم ببینید گاهی اوقات دیگه حالا چاره ای نیست، و بعضی موقع ها دیگه باید آدم یه کارهایی رو عمومیش کنه، حتی اگه به هر حال سرمایه گذاری برای زندگی فردی خیلی مهمه. یه ذره باید تو اعلام مقبولیت خانما تمرین کنن. آمار خاصی ندارم، تجربه هم میگه که زیاد نیست. یعنی میگه همه که خود رو لوس نکن، حالا داره بند خدا یک خدا خوش داریم، حالا خود رو لوس نکن. باید اعلام کنید، باید نشون بدید که تو محبوب منی، من تو رو خیلی دوست دارم. خیلی این تیکه شخصیت آقا اصلا امروز در جدید من من این اعلام برای جذب نگهداری و آرامش بخشی و اطمینان بخشی لازم است. الان یه های خانم میگن آقا من 25 ساله دارم میگم که تو را دوست دارم ولی شوهرم نمیگوید. اسم این تعالی شما به طور اختصاصی بروید مشورت کنید که چه راه‌های دیگری وجود دارد، ضمن این که شما با این کارتون تونستین همسرتون رو به لحاظ عاطفی تأمین کنید. گاهی اوقات میگن بله، میگم خب پس الان مشکل این است که اون نتونسته شما رو تأمین کنه. شما رسالتی که مربوط به خودتون دارد که برنده این بود. اگه سوالی نیست بریم بسن بر
مشورت بکرد. وقتی مثلا به همسرش میگه که ابراز علاقه میکنه، اون همسر اون لحظه ممکنه حس خوبی بهش دست بده، ولی تو دعوای پس فردا این احساس علاقه رو میگشه به رو بگه که من دوستانی چرا فلان کار رو نمیکنم. این حالت باجگیری رو آدم چجوری میتونه مدیریت
کنه؟ باید به طور فردی مراجعه کنه جامعه‌شو بگیره. یعنی اینا راهکاراش عمومی نیست، ولی میشه که اون ایرادی نداره. اون جمله اولش باید بگه تو دعوا اگر اون رو گفت بعد این جواب ده. مثلا جوابش چیه؟ البته من شما رو دوست دارم، ولی دوست داشتن به این معنا نیست که اگر شما خواستید این کار اشتباه رو بکنید من با شما مثلا همراهی کنم. وقت چرا میگم فردی؟ نه چرا میگم فردی؟ برای اینکه بعد اونجا ایشون این خانوم نقش شوهرش رو بازی کنه، من نقش ایشون. یعنی ایشون بگه من اگه اینو بگم و اینو میگه، بعد من میگه خب اینو بگی بگه من اگه اینو میگم اینو میگه، بعد معلوم شه که کجای این ساختار گفته و غلطه. اینا نسخه عمومی نداره. وقتی مدلی که من به شما میگم و ما تو جلسات نهارده گفتگو هم اگه تشریف داشتید یه وقتایی تمرین کردیم میگه بودیم شما الان نقش شوهرتون رو بازی کنید، بعد من به شما بگم اینو چجوری میشه. گاهی اوقات یه جوابهایی هست که آدم به ذهنش نمیرسه، ولی تو تمرین و نمونه‌های متعدد که افراد این تمرین‌ها رو کردن زندگی سامان پیدا کرده، ولی برایش وقت گذاشتن. دیگه نکته‌ای اگه هست؟ همه جا خالی‌ها پر شد. عوامل شناختی که میخوام این جلسه بگیم که حالا دیگه هر چقدرش مون لطفاً این برگه‌ها رو جلسه بعدم واسه خودتون بیارین که دیگه برگه جدیدی تکثیر نکنن چون بعضیش مون. عوامل شناختی سه، تمرکز فکر و نیروی روانی در چارچوب خانواده. یعنی چی؟
همه انرژی رو در چارچوب خانواده
نقضش چیه؟ یعنی چی کار میکنن که این اتفاق رو میکنن؟ چه؟ نه این حیا خیلی نیست ولی حیا میتونه زیر مجموعه شد. تمام خنده های خانوم ما رو دوست داشته، خنده های آقا ما رو دوست داشته، گپ زدن های خانوم ما دوست داشته، گپ زدن های آقا شوهر شما تو فامیل شما با پسرموی شما مرد شده دیگه، هر موقع مهمونی فامیلی باشه ایشون نه حواسش به شما، نه حواسش به بچه هاشه، نه حواسش به پدر زن مادر زنش، اصلا رفت کرد. از اون طرف خانوم شوهر میگه که پریسا خانم ببخشید چهارشنبه برنامه تو چیه؟ میگه دوستم زنگ زده گفته بیا خونه ما. من نمیگم چی کار داری یا اعلام برنامه میکنم، یعنی فعلا چهارشنبه رفت. چند روز دیگه میگه که شنبه صبح میخواستیم، بابا شنبه صبح که من کلاس دارم نقاشی، من 3 سال من دارم میرم تو تو شوهر میگم نمیدونی من شنبه ها صبح. این شوهر خوب است که داره چک برنامه میکنه، یعنی من انرژی یه جا دیگه داره مصرف میشه. کاری داری بگو میخوام برم. متقابلش هم به سالایی که برای آقایون میشه زن دیگه. تو مسافرت ها این اتفاق خودش رو نشوند، مشهود معلومه که اینا سرمایه هاشون توی خونه هست یا بیرون خونه هست. تو ایام تعطیل و فراغتی خودش رو نشون میده که اینا برای هم دارن سرمایه گذاری میکنن یا برای دیگران. اون خانمی که به شوهرش میگه که تو فقط داری چراغ مسجد رو روشن میکنی، چراغ تو خونه روشن نمیکنی، معناش اینه، اصطلاح علمیشو بلد نیست، معناش اینه که نیروی روانی به سرمایه‌گذاری عاطفی تو برای ما نیست. چون بالاخره اون آقا گوشت که میخره، مهمونی که میده، برای نواهاش هم کارتو میده. پس چه چیزیه که این خانم داره میگه تو خونه رو روشن نمیکنی؟ سرمایه روانی و عاطفی. نیروی روانی یعنی شما امروز یک ساعت دارید به زندگی مشترکتون فکر میکنید. گاهی اوقات هفته ها کسی برای زندگی مشترکش فکر نمیکنه. چون میگه آقا من فکر کردم که چی غذا درست کنم دیگه. غذا بخشی از زندگی مشترک است. خوبه. ولی اگر اون قضا شد بالاخره من معمول درست کردن قضا باید فکر کنم، تکراری درست نکنم، اینی که من میگم نیست. اگه گفتید خب من در مدیریت عواطف خانواده الان باید قضا درست بکنم یا نکنم، یا باید بگم آقا روز شما امروز زور زود اومدی خونه، نهار مهمون من هم شما هم بچه ها، من الان در خدمتم، چیکار کنیم؟ بریم خرید، بریم با هم بشینیم گپ بزنیم، با هم چایی بخوریم، دفتره شما رو منظم کنم، بشینم حساب کتابای دفتری تو پاک نویس کنم، چیکار کنم؟ من سرمایه گذاری میخوام بکنم برای زندگی. این به این معنا نیست که من همیشه خدای نکرده مثلا در خدمت به اون معنای منفی شما، نه، یعنی من دارم سرمایه گذاری میکنم برای تو. تو چی دوست داری الان؟ این بخش منه، نقص های بخش او جاش الان تره تو اینجا نیست، اینجا من دارم بخش خودم رو تکمیل میکنم. اگر دلش سنگ بود، اگر بیمار بود، باید کار اختصاصی روش انجام داد. اگر آدم طبیعی بود اینها در زندگیش اثر میذاره. اگر بیمار بود نه، بیمار اختصاصی. چهار، توجه به کارکردهای متنوع خانواده. من توضیحش رو بدم بعد روش تکلیف بدیم که شما تا جلسه بعد کار کنید. ببینید اگر شما گفتید که من یه دختر خاله ای دارم، گفتید من یه دختر عمه ای دارم، یه خواهری دارم که باهاش نمیتونم خوب تعامل کنم، اجازه میدید من هیچ مهمونی نرم از فامیلامون؟ من جوابم چیه به شما؟ چرا؟ یه سوال از شما می‌پرسیدم. اون سوالی که من پرسیدم این نیست. من گفتم شما دختر خاله دیگه ای نداری؟ گفتم نمیشه. میگفتیم این خواهرم من دوست ندارم. میگفتم زن داداشتم دوست نداره. سوال بگیم. توجه به کارکردهای متنوع خانواده. ببینید نمیشود یه بخش خانواده خیلی جدی باشه و یه بخش ها آویزان رها، هیچ توجهی بهش نشه. خانواده یک مجموعه است، هم حمایت و مراقبت میخواد، هم عاطفه میخواد، هم آموزش میخواد، هم برای شما متدینی تربیت دینی میخواد، هم اوقات فراغت داره. کدوماش خواهدیه؟ چهار آموزش، هشت، پنج، شیش کنترل اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت. توضیحشو بدم تمام پس ما در حیطه شناختی میگوییم خانوم ها لطفاً فقط آشپز خوبی نباشید. شما دیدین گاهی اوقات شما ها که نمیگید، یعنی حالا یه وقتایی شنیدین یک کسایی مثلا من یه اندب برای غذا خوب درست کردم که قدر غذا درست کردم من نمیدونید ممکنه عرض من اینه فقط آشپز خوبی نباشید، فقط ملکه زیبایی ها و ابراز عواطف نباشید، فقط خیاط خوبی نباشید، فقط رفیق اوقات فراغت نباشید، فقط همکلاس موجود در خانه و همدرسیش نباشید، فقط میرزا بنویس نباشید، فقط مدیریت نکنید، فقط متمرکز به تربیت بچه ها نشید. زندگی یک مجموعه است، تا اونجایی که در توانتونه به کارکردهای مختلف زندگی توجه کنید و سعی کنید در هر زمینه ای بخشی رو جلو ببرید. لطفا نگید من بیش از این نمیتوانم. میتوانید، گاهی اوقات بهانه های خوبیه. من میگم دیگه من دست درد شدم، دیگه کوک زدنم نمیتونم تمرین کنم. تراوت زندگی بخشیش به تنوع فعالیت های شما در زندگیه. اگه یه خانومی فقط متمرکز فرزند باشه، یه خانومی فقط دستمال دستش باشه تمیز کنه، تمیز کردن خانه خوبه. تنوع لذت بخش و آرامش بخش در این است که گاهی اوقات اطرافیان شما شما رو در حال نظافت میبینن، گاهی در حال رسیدگی به خود، گاهی اوقات شوهر شما میشنود یا متوجه میشه که شما یه رو 20 دقیقه از تو اتاقی درم بستید برای که حالا پسر بزرگم دارید یا مثلا نمیخواد در معرض دید باشید، دارید به خودتون میرسید. ممکنه حالتتون هم خیلی برای دیگران مشهود نباشه، منظورم این نیست که حتما باید در یه زمانی باشه که دیگه فقط وقت اختصاصی زندگی شما و همسرتون باشه، نه، دارید به خودتون میرسید. بعد میاد بیرون میگید به افتخار مادری که این گونه کرد کف مرتب همه بزنن. این مادر جذابیت دارد، ولی اگر یک مادری همیشه این گونه باشد ناقصه. همین مادر دای اوقات باید بگه دخترم ببخشید من گفته بودم که اگر این اتفاق بیفته من نمیتونم به شما توی زمین کنم، خیلی دوست دارم ولی نمیتونم. سعی کنید وجوه شخصیتی و کاراییتون رو تو خونه بالا ببرید، توی خونه. یه خانمی جلسه بعد بیاد بگه که آقا من اتفاقا یه جور مسئولیته حالا قسمت رو پذیرفته بودم، گفتم از این به بعد سایت و مؤسسم با من، این منظور من نیست.
کارکردهای خانواده متنوع است. حالا چند تاشو من نوشتم، فکر کنم یکی دو تاشم دیگه نگفتم که شما خودتون بگید.
وقت اینا یه روزه که جواب نمیده. جایگاه من نزد همسرم و آرامش زندگی من با توجه به همه قسمت‌های زندگی است. تکلیف یک، بریم پایین صفحه ببینیم جای تکلیف ها رو داریم یا نه. جای تکلیف ها هست. تکلیف یک این هسته کارکردهای متنوع خانواده توجه شوند و حداقل 5 کارکرد دیگر برای خانواده تعریف کنید. تلاش کنید، ببینید میتونید، سرچ کنید، بپرسید از خانواده دیگه چی برمیاد. منظورم از خانواده ترکیب شما و همسر از عمدتاً الان کلمه کارکرد روشنه دیگه، یعنی معلومه که منظور چی بوده. آن ببخشید این باور بعد از ابدیت هم رد شد این جلسه، بعد پس بهش می‌پردازم چون باید توضیح بشه. تکلیف دو، عامل یک و دوی عوامل گفتاری و رفتاری یعنی اعلام مقبولیت همسر و استقبال کلامی رفتاری از همسر در طول هفته آینده حتما اجرا شود، حداقل 2 مرتبه. خیلی دست کم گرفتم ها، بعضیاتون روزی 2 بار زنگ میزنید میگید خلاصه کجایی دلم تنگ شده برات، ولی حالا ما حداقل گرفتیم که 2 بار نمیگین، یعنی این حرفا رو میگین الان چون با حیایی روتون نمیشه بگید که آره.
از اون صفحای باطنی باید در بیاد یا باید فیلم بازی شه یا باید ترکیب دوتاش باشه، مثلا در موضعی که پس باید زن و شوهر با هم دعوای بدی داشتن
زنگ بزنم بگم دارم برات تنگ شد. حالا اشکالی داره اگه شما امروز با هم دعوای کرده باشید خیلی سخت دیگه، حالا به زد و خورد که نرسته ایشالا، ولی حالا خیلی سخت دعوا کردی صبح همون با اخ و تخ رفته، شما ساعت 10 صبح بهش اسمس بزنید که عزیزم دلم برات تنگ شد، چه اشکالی داره؟ اشکال چه بودی؟ نه اگه 8 سال دعوا کردی بالاخره یه دونه اسمس اونو درست نمیکنه. حالا هر زمینه که ببینید باز موارد استثنایی که نمیگی، ولی به طور عمومی در هر موقعیتی شرایط زندگی باشه شما میتوانید جملات مثبتی پیدا کنید که دروغ نیست، او هم اون رو به سخره نمیگیره و ابراز کنید. حالا ما اگه خیلی هم با هم دعوا کرده باشیم، این که شما 20 ساله دارید میگید واقعا هیکل تو خیلی من دوست میدارم به دعوامون ربطی نداره. خب من ممکنه هیکلش دوست داشته باشم ولی از اخلاقش خوشم نیاد، ولی میفهمه که 20 ساله من از هیکلش خوشم میاد، 15 ساله با اخلاقش مشکل دارم، چون بچه نیست اینو میفهمه. من باید یه جایی ببینید اونایی که مثال خاص میشه رو من باید نمیستم که بگم چون ممکنه عمومیت نداشته باشه، ولی اونجایی که عمومیه من واقعا یه نقطه های مثبتی درش میبینم. دیروز هم با هم دعوا کردیم سر تربیت بچه با هم مشکل داریم، سر نمیدونم فلان معاشرتش با هم دیگه مشکل داریم، ولی من این دوتا ویژگی رو که 20 ساله به چشم داره میاد، واقعا این 20 ویژگی که من نگه داشته، مثال میزنم مثلا اهل نماز شبه ولی با مادرم اینا خوب تعامل نمیکنه، این نماز شبش که به چشم من میاد دوست دارم، این چیزی نیست که من بدم بیاد، که ممکنه من گاهی اشتباه کرده باشم این خوب و بداشو قاطی کرده باشم همشو ببخشید به لجن کشیده باشم، ولی اون اشتباه بوده. درست این بوده که بگم واقعا من از این که همسرم اهل کار خیلی خیلی خوشحالم، ولی این که شما با مادرم اینجوری تعامل میکنی واقعا من اذیت میکنم. این که میگم 2 مرتبه لااقل اعلام مقبولیت کنیم به این معناست که شما اون بخشای مقبولش را فعلا اعلام کنید، بخشای غیر مقبولش رو ایشالا بعدا براش فکر کنید، ولی به گذشته چیزی را ارساق نکنید. شما اون دفعه راجع به استقبال صحبت کردید، صبح عقد کردیم، سه روز هم از تو عقد کردیم، اولا بی خود کردیم به قول اون خدا بیامرز با این کسی تو خونه قهر میکنه، اولا قهریم صبح هم اون خدا حافظی نکرده رفته با عقد خود حرف رفته، موقع حضورش و ورودش شما از مهارت‌های زنانه استفاده کنید، از نحوه برخوردتون گرفته تا نحوه پوششتون تا نحوه صحبت کردنتون. فقط شما میگید اگه من دیگه خیلی الان خودم رو روز بکنم، مثلا یه های اسی بهم بگیم خواهر خیلی خودتون روزن استقبال رفتن که این بده خسته نماشید بقیه شو نکید لطفا چون دعوا میشه. بنابراین این تکلیف دو بود، تکلیفی ندادیم که شما یه بار بخواه بری دعوا کنید که خسته نمیشید. تکلیف سهمون اینه که شما زحمت بکشید، چون بالاخره اهل وقت گذاری هستیم، برای ارتباطات همسرانه بدون اینکه من الان کتابی معرفی کنم یا پیشنهادی بدم، یا در حد ورق زدن یک کتاب یا در حد گرفتن یک سیدی، سعی کنید یک مهارت جدید به مهارت‌های ارتباطات همسرانتون اضافه کنید. جمله ان شاءالله روشن دیگه ابهام نده. یه مهارت جدید، یه نوع تعامل جدید، یه نوع توجه عاطفی هیجانی جدید سعی کنید اضافه کنید. اینا خیلی متنوع است. البته تقریبا مطمئنم که اکثرا این تنوع رو ندارن، یعنی در طول سالهای مختلف یه رفتارهای روتین عادی شکل گرفته، حالا یا چون این رفتار برای من همسرم لذت بخش‌تر بوده یا عادی شده یا اینجوری دوست داشتیم. تنوعی را سعی کنید به این رفتار بیافزایید. این تنوع رو خودتون کشف کنید یا از مطالعه، حالا نمیگم برید از بقیه بپرسید، من موافق خیلی گپ زدن های اینجوری نیستم، قبلا هم یه بار استدلالش گفتم، اما یه خود تفحص کنید یا از خلاقیت خودتون استفاده کنید، یه بار یه خود سلیقه به خرج بدید، یه خلاقیتی رو می چه اتفاقی بود. حالا اگه یه استثناء هستم، مثلا یه خانواده‌ای میگن اصلا ما توی این زمینه‌ها خیلی متبرکتیم، مثلا امکانات خونمون، شرایطمون، بچه‌هامون، اونا که دیگه من خواهش می‌کنم به جای خلاقیت فعلا پایه‌شو درست کنیم تا بعد بقیه بسازیم، چون هستن گاهی آدم باورش نمی‌شه، ولی بعضیا همچین معطلن توی زمینه‌ها، برنامه مشخصی ندارن، آرامش لازم نیست، بعد همش هم فکر میکنن که تلخی و سردی و افسردگی ها و ناراحتی های مثلا شوهر خصوصا مثلا ناشی از فشار کار، ناشی از نمیدونم ارتباط با دوستشه. نه، خیلی قسمتاشون میشه تو این بخش جبران کرد. خب خیلی متشکر توجهتون، همه رو جلسه بعد دیگه از این به بعدش رو جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله. خودتون کشف میکنید با اون 4-5 تا دیگه اضافه میکنید. انشاءالله موفق باشیم. مثلا دفعه بعد انشاءالله سر وقت هم میکنم. دفعه نشد.